أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرباحنا لتراب مقدمه الفداء. شب قبل ابتداء یک توضیحی عرض کردم درباره معنا و مفهوم نجات و اینکه همه ادیان برای نجات آمدند. قرآن کریم بیش از 80 بار کلمه نجات یا مشتقات نجات را به کار برده و این هم خیلی جالبه که مسیحی ها که مهمترین شعارشون بحث نجاته، تعداد کلمه نجات که در انجیل به کار رفته به مراتب کمتر است از تعداد کاربرد این کلمه در قرآن. روایات هم که جای خودش داره. خدای متعال منجیست، نجات دهنده انسانه. پیغمبر اکرم و همه انبیاء الهی، اینا همه برای نجات آمده اند. سید الشهدا علیه السلام سفینه نجات، کشتی نجات است. احکام دین، معارف دین، اینها هم همه وسائلی هستند برای نجات انسان. و عرض کردم که یک مرتبه نجات معنیش اینه که انسان نجات پیدا کند از گناه و این خودش بسیار مهمه و معنای گناه را هم اشاره کردم. نفس این که انسان آلوده به گناه نشود و این که مثلا قرآن یا دعاها، این وسائل ارتباط با خدای متعال، اینها همه تلاش برای اینه که ما کمتر گناه بکنیم. و شاید وقتی هم میگوییم امام حسین علیه السلام کشتی نجاته، یعنی کسی که با سید الشهدا علیه السلام ارتباط داره، چنین کسی کمتر گناه میکنه. حالا چند معنای دیگر یا چند مورد دیگر این که نجات یعنی چی و نجات از چه چیزی دین میخواد برای ما فراهم بکنه عرض میکنم. اولا بعضی از آیات شریفی قرآن میفرماید که قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. ای پیامبر به مردم بگو چه کسی شما را از ظلمت های خشکی و دریا نجات میدهد، یعنی از مهلکه ها، از ظلماتی که توی دنیا وجود داره، چه در دریا چه در خشکی. یه مرتبه ظلمت به معنی همین تاریکیه. چه کسی شما را از ظلمت به نور میرساند. یه مرتبه ظلمت، همین ظلمت به این معنای فرسونید روانی، اضطراب، دلهوره، ناراحتی های روحی، ناراحتی های روانی. چه کسی شما را از اینها نجات میدهد، یعنی چه کسی برای انسان آرامش میاره. یه موقع یه کسی اومد خدمت علامه طباطبایی رضوان الله علیه، عرض کرد که آقا خیلی ناراحتم. ایشو فرمود که روزی 66 بار بگو الله، بعد 3 بار تأکید کرد که یا الله نگویی ها، بگو الله. چه قرآنم فرموده الا به ذکر الله تطمئن القلوب. 66 بار بگو الله، یعنی این کلمه الله گفتن، این ذکرهایی که توی دین هست، اینها اضطراب را، ناراحتی را، غم و غصه را از انسان برطرف میکنه. آدمی که ناراحتی داره، با کسی اختلافی داره، زندگیش نمیفهمه چجوری زندگی رو اداره بکنه، این کلمه الله رو زیاد بر زبان بیاورد، از این ظلمت نجات پیدا میکنه. یه مرتبه معنای ظلمت اینه که قرآن می‌فرماید من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، یه مرتبه ظلمت به معنی این عالم ماده، این طبیعت، اینا همه ظلمته. این لباسی که ما میپوشیم حجاب است، اما حجاب ظلمانی، یعنی این لباس رو پوشیدم که بدنم پیدا نباشه. دیوار حجابه، اما حجاب ظلمانی. دیوار برای اینه که مثلا اون طرف خونه پیدا نباشه، داخل خونه محفوظ باشه، نگاه نامحرم نیفته. یه چیزهای حجابن اما حجاب ظلمانی، یعنی حجاب مادی. عرض کردم مثل همین لباس، مثل دیوار، مثل مثلا کسی میره یک جایی مخفی میشه، اینو میشه حجابهای ظلمانی. و 70 گناه کبیره همشون حجابهای ظلمانی هست، یعنی هر یک گناهی یه نوع حجابه. اما یه حجابهای دیگری هم هست، حجابهای نورانی. ان لله تعالی 77 حجابا من نور و ظلمت. یا اینکه مثلا توی دعای مناجات شعبانیه میخونیم الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. تا حجاب های نورانی به وسیله چشم دل پاره بشود. تو بعضی از روایات هست که کسی که سرش را بگذره رو تربت امام حسین علیه السلام، 7 حجاب از او کنار میره. این حجاب ها یعنی حجاب های نورانی، یعنی یه حجابی حجاب ظلمانی است. حجاب ظلمانی که عرض کردم، گاهی پول حجابه، گاهی مقام حجابه، گاهی عنوان حجابه، گاهی ریاست حجابه، گاهی ها، نه همیشه، نسبت به افراد مختلفه. اینا میشه حجاب ظلمانی. اما یه حجاب هایی هم هست، حجاب نورانی. کسی که عینک زده حجاب داره، اما با حجاب نورانی داره نگاه میکنه. اگر که عینک رو برداره که نمیبینه، اگرم عینک بزنه با حجابه، اما حجابش حجاب نورانیست، اما به هر حال حجابو داره. اونجور که عینک برای عینکی حجاب است اما حجاب نورانی، گاهی علم حجابه. العلم هو الحجاب الاکبر. امام رضوان الله علیه می فرمود که گاهی علم توحید حجابه. گاهی یه وقت کسی نماز میخونه و نمازش هم برش حجابه. گاهی کسی عبادتی میکنه و خودش را برتر از دیگران میبینه، اینم یه نوع حجابه. یه حجابهایی هست مثل اینها که میشه حجاب نورانی، یه حجابهایی هست مثل اونها میشه حجاب ظلمانی. و یه حجابهایی هم از غیر از اینها، مثلا تو بعضی از روایات میگوید که جبرئیل یا میکائیل حجاب خداست، اونم یه معنای دیگری داره. این آیه شریفه که تلاوت کردم میفرماید که من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، چه کسی شما را نجات میدهد از ظلمت ها. ظلمت ها یه وقت به معنی همین ظاهری و مادی، یعنی از تاریکی ها، از غرق شدن، از تصادف، از مریض شدن. یه مرتبه معنیش اضطراب و ناراحتی ها، مسائل روانی. یه مرتبه مسئلهش این مسئله که حجاب‌های مادی و حجاب‌های نورانی، چه کسی شما را از این حجاب‌ها در میاره. این یک نوع نجات که این آیه شریفه میگوید برطرف کردن این حجاب‌ها به دست خداوند متعال. یک مرتبه وقتی بحث از نجات میشه، بحث این نیست که نجات از گناه یا نجات از ظلمت. یه مرتبه بس اینه، نجات از سختی هایی که دیگران برای انسان ایجاد می کنند. مثل اینکه مثلا فرسونه آیات شریفه قرآن درباره بنی اسرائیل می فرماید که خداوند بود که شما را از دست فرعونیان نجات داد. فرعون یذبح ابناءکم و یستحیی نساءکم، فرزندان را سر می برید، زنان را نگه می داشت، و این همه ظلم میکرد، اگر که مثلا این اهرامی رو که مثلا فرعون ها میساختند، اگر اینها رو از نزدیکترین کوه ساخته باشند، حداقل از 100 کیلومتری قاهره سنگ آوردن و این اهرام ها رو ساختند، برای هر یه دونه سنگ های اینا چقدر آدم کشته شده، چقدر دست و پا قطع شده. خداوند شما را از این ظلم فرعونیان نجات داد. این خطاب به بنی اسرائیل. اگر امروز قرآن میخواست نازل بشه، شاید مثلا به ماها میفرمود که چه کسی شما را از ظلم طاغوت، از ظلم پهلوی نجات داد، چه کسی شما را مثلا از ظلم صدام نجات داد، چه کسی شما را مثلا از ظلم منافقین نجات داد. امنیت، آرامش، این مسائل به برکت خون شهدا و اینکه خداوند عنایت کرد و این نجات را برای ما تأمین کرد. گاهی قرآن صحبت از نجات میکنه به معنی نجات از شرک. درباره حضرت شعیب میفرماید که قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا الله منها. ما تهمت به خدا زده ایم اگر که دوباره برگردیم به مسئله شرک. این که خداوند ما را مشرک قرار نداده، مسلمانیم، ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه داریم، این خودش یک نجات بسیار بزرگیه. نفس این که ما میتوانیم نام مبارک خدا را به زبان بیاوریم. خیلی ها حتی از همین مضایقه میکنند. بودایی ها در این حال که اعتقاد به خدا دارند، یک بودایی در عمرش اسم خدا را به زبان نمیاره. یه بودایی حتی یک بار مثلا در عمرش انگشتش اینطور نمیکنه، میگه یه وقت به خدا اشاره هم نشود. این که خدا به ما این اجازه رو داده که نام مقدس خدا را به زبان بیاوریم. خدا ما را از کفر و شرک نجات داده. بعضی از تفسیرهای اهل سنت وقتی به اینجور آیات شریفه قرآن میرسند، میگن که پیغمبران نعوذ بالله مثلا فرضی مثل حضرت شعیب سابقه بت پرستی داشته، چون میگوید که قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد از نجانا الله منها. خدا که ما را نجات داد دوباره برگردیم، خب این افترای بر خداست. ولی خب پیغمبران خدا طبق عقیده ما شیعیان معصومن از اول عمر تا آخر عمر. پیغمبران خدا هیچ وقت خطا ندارند، هیچ وقت اشتباه ندارند. اگر که حضرت شعیب می‌فرماید تهمت به خداست اگر ما برگردیم دوباره به شرک، این نه یعنی که قبلا ما مشرک بوده ایم. یا حضرت شعیب علیه السلام داره ملت خودش را میگوید، نه خانواده خودش را و شخص خودش را. و یا اینکه به عنوان فرضه، یعنی مثل اینکه الان ما بگوییم گناه کرده ایم، افتراء به خدا بسته ایم، اگر که به شرک برگردیم بعد از اینکه خدا ما را نجات داده، ما را نجات داده، نه یعنی که سابقه قبلی شرک داریم. اگر شما اینو در نظر بگیرید، دو نفر میخوان با هم دعوا کنند و به هم فحش بدند. فرض کنید دو نفر میخوان همدیگه رو ناسزا بگویند، توهین به همدیگه بکنند، چه میکنند؟ دو تا آدمی که میخوان به هم فحش بدن چجوری فحش میدن؟ کمتر میشه که به هم دیگه نسبت ناروا بدن. دو تا آدمی که مثلا فرض کنید که بی حیا باشند، این به پدر او، به مادر او، به همسر او توهین میکنه، فحش میده، نسبت ناروا یا ناموسی میده یا غیر اون، اینو میگوین فحش دادن، سب کردن. وهابی ها معمولا اینو قبول دارن که توهین به پیغمبر کفره، حرامه. اما همین وهابی ها همیشه میگویند نعوذ بالله پدر پیغمبر اکرم حضرت عبدالله مشرک بوده، نعوذ بالله. همین که نسبت شرک به پدر پیامبر بدی، این فحش به پیغمبر میشه. عرض کردم دو نفر که میخوان به هم دیگه فحش بدن، این به پدر او جسارت میکنه، توهین میکنه، یا به مادر او. همه این وهابیا میگوین حضرت آمنه والده بزرگوار رسول خدا مشرک بوده. خب این توهین به پیغمبره. کسی بیاد به عایشه نسبت ناموسی ناربا بدهد، این فحشه به پیغمبره، این سبب به رسول خداست. نسبت ناربا دادن به عایشه یا به دیگر زنان رسول خدا یا به پدر پیغمبر اکرم یا به مادر پیامبر، فرض کنید الان اینها توهین میکنن به حضرت ابو طالب پدر امیرالمومنین سلام الله علیه، خب این در واقع توهین به امیرالمومنینه. اینم حالا یه نکته حالا ادبی خیلی جالب عرض بکنم. حضرت علی سلام الله علیه هر کجا هست که نام مبارک خودش را نوشته، مثلا زیر نامه های پیغمبر، امیرالمومنین اینجوری نوشته کتبه علی ابن ابو طالب. هیچ کجا حتی یک مورد پیدا نشده که امیرالمومنین نوشته باشه کتبه علی ابن ابی طالب. و این رو تو ادبیات میگن احترام. این که مثلا بگوییم که علی ابن ابو طالب نه علی ابن ابی طالب، یعنی اینقدر امیرالمومنین سلام الله علیه رعایت احترام پدرش را میکرد حتی در نام بردن پدر بزرگوارش حضرت ابو طالب. به هر حال عرض کردم که یک معنای نجات اینه که خداوند ما را نجات داده از شرک، از کفر، از بت پرستی و امثال اینها. یک نوع شرک اینه ها. اگر یک کسی الان در نظر بگیره که ما امروز با یک وهابیتی مواجهیم که این وهابی ها به گفته شهید مطهری دشمن ولایت نیستند، دشمن توحیدند. وهابی ها با شیعه سر ولایت امیرالمومنین دعوایی ندارند، دعواشون سر توحید و شرکه و خودشون بدترین نوع شرکو دارند. یعنی اگر برید تو هندوستان اونایی که بت میپرستن باز هم اونا به توحید نزدیکترن تا اینایی که تو عربستان همش میگوین توحید توحید. چون اینایی که تو عربستان هم به میگوین توحید، خدا را در مقابل همه چیز قرار میدن، در حالی که همونایی که تو هندوستان بت میپرستن همه چیز را وسیله رسیدن به خدا میدانند. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا میگوین. مهمترین چیزی که تو نجات سید الشهدا برای ما هست اینه ها که سید الشهدا و خاندان مطهر او بودند که به ما یاد دادن توحید یعنی چی، خداشناسی یعنی چی. آیا خداشناسی اینه که تو عربستان میگویند که اگه تو عربستان کسی میخواد قسم به خدا بخوره باید اینجوری بکنه، تو عربستان اینجوری باید بگید به خدا قسم، اما میگن تو ایران اگه کسی میخواد قسم بخوره اینجوری نباید بکنه چون خدا که تو آسمان ایران نیست، خدا تو آسمان عربستانه، ولذا باید اینجوری اشاره بکنید، یعنی تو آسمان عربستان. این توحیدی که اینا میگن یعنی اینها، یعنی از بت پرستی هم بدتره که فقط تو کتابشون مثلا اینا رو بحث میکنن وهابیاها، که بحثشون اینه که خدا دستاش 5 انگشتیه یا دستای خدا 6 انگشتیه. بحث میکنن که دستای خدا ناخونم داره یا ناخون نداره، مو داره یا نداره. اینا میشه تحقیقات آکادمیک عربستان. حضرت شعیب میگوید که قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد از نجانا الله منها. خدا ما را نجات داد از این حرفایی که این پیروان ابن تیمیه میگویند. و توحید واقعی اینی بود که سید الشهدا، اینی که امیرالمومنین معرفی کرد، همین جمله که تو تاریخ معروفه العدل و تنزیه علویان و الجبر و تشبیه امویان. یعنی بنی امیه همش دنبال این بودن که این فکرها رو تو مردم ترویج بکنن که جبره، خدا خواسته مثلا فرض کنید آمریکا ظلم بکنه، خدا خواسته کی حاکم باشه، خدا خواسته مال شما رو دیگران بخورند. این تفکر بنی امیه است. و بنی امیه همیشه میگفتن خدا مثل خلق میمونه، خدا مثل یه آدمه. و امیر المؤمنین سلام الله علیه یکی مروج عدل بود که خدا ظلم نمی کند و یکم مروج تنزیه، یعنی لیسا که مثله شیء. العدل و توحید یا العدل و تنزیه علویان و الجبر و تشبیه امویان. پس سید الشهدا بود که به مردم یاد بدهد که خدا یعنی چی و حقیقت توحید چیست. و یک معنای دیگر نجات اینه که گاهی انسان آیات شریفه، روایاتو که مطالعه میکنیم، میگوییم که خداوند شما را نجات داد از سختی های روزگار و از اون چی که خودتون ایجاد میکنید. آیات فراوانی تو قرآن هست درباره نجات، ولی این نجات متعلقش متفاوته. یه مرتبه گناه را میگوید، یه مرتبه ظلمت را میگوید، یه مرتبه ظلم فرعونیان را میگوید، یه مرتبه اینکه و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنان را نجات میدهیم. نجات از چی میدیم؟ نجات از جهنم، نجات از عذاب، نجات از اون چی که در قیامته. این آیه شریفه وقتی نازل شد فاطمه زهرا سلام الله علیها قش کرد. این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. احدی از شما نیست الا اینکه میرود جهنم، احدی نیست الا اینکه جهنم میرود. این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. این مقدر حتمی خدا هم هست که همه برن جهنم. ثم ننجی الذین اتقوا، بعد آدمای با تقوا را نجات خواهیم داد. و نظر الظالمین فیها جثیا، ظالمین را هم میگذاریم تو جهنم بمانند. این یه معنای نجات ها که یعنی امام حسین سفینه نجات است، یعنی امام حسین کشتیه که هر کس به این کشتی چنگ بزند جهنم نمی رود. اما این آیه شریفه خب تو تفسیرش هست وقتی آیه نازل شد فاطمه زهرا سلام الله علیها قش کرد، یعنی این که فاطمه زهرا هم سلام الله علیها از این آیه همین رو فهمید. این منکم الا واردوها، واردوها رو دو جور معنا میکنن. یه معناش اینه که یعنی احدی از شما نیست الا اینکه میرود تو جهنم، واردوها یعنی داخل جهنم میشود. یه معنا اینه که این منکم الا واردوها یعنی احدی از شما نیست الا اینکه به جهنم میرسد. اما حالا میرود یا نه حرف دیگریست. یه کسی به امام هشتم سلام الله علیه ارز که یبن رسول الله شما هم جهنم میروید یا نه؟ طبق روایت امام هشتم سلام الله علیه فرمود که جزناها و هی خامده، ما رفتیم و خاموش بود، از جهنمم گذشتیم. این که امام هشتم طبق این روایت میفرماید ما جهنم رفتیم خاموش بود ازشم رفتیم گذشتیم، شاید معنای این حدیث این باشه که جهنم یعنی دنیا. ائمه علیهم السلام اومدن تو این دنیا، تو این جهنم آلوده نشدند و رفتند، جهنم برای اونا خاموش بود. اهل بیت اومدن تو این دنیا اما به هیچی آلوده نشدند. اما ما وقتی اومدیم تو این جهنم که خیلی هم آتشش پر حرارت است و سوزان است، خیلی هم آلوده شده اند. این یه معنای این حدیثه. یه معنای دیگرش هم اینه که امام علیه السلام مراتب بالای قبل از ورود به این عالم را می‌فرماید. این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. یه احتمال اینه ها، عذاب جهنم یه عذابی نیست مثل یه تنور آتش، اگه کسی بیفته تو تنور، اولین جایی که میسوزه پوستشه، آخرین جایی که میسوزه دلش و مغز استخوانشه. قرآن میفرماید هر کسی که میفته تو جهنم اول دلش میسوزه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتشی که طلوعش، آغازش، شروعش بر دله، آخرین جایی هم که میسوزه پوسته. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، وقتی پوستشون بسوزه پوست دیگری بهشون میآوریم تا عذاب را بچشند. خدای نکرده کسی تو این دنیا بیفته تو آتش، اولین کاری که میکنه اینه، دستشو همچین میکنه به عنوان سپر صورتش، میگه دستم بسوزه صورتم نسوزه. هر کسی تو آتش بیفته این کارو میکنه دیگه، میگه دست بسوزه صورت نسوزه. خدایی نکرده کسی برود جهنم، اولین کاری که میکنه اینه، دستشو میگذاره زیر گلوش، صورتشو میکشه جلوی آتش، میگه صورتم بسوزه دستم نسوزه. افمن یتقی به وجههی سوء العذاب، یعنی صورتشو سپر آتش میکنه، صورتش میشه سپر آتش. این آیات شریفه قرآن میخواد بگوید که جهنم اینی نیست که ما فکر کردیم، اصلا جهنم چیز دیگریست، عذابش از این عذاب نیست. یه حدیثی معروف دیگه که یک قطره از آتش جهنم را آوردن به این دنیا، 70 بار شستندش، شد این آتش های این دنیا. این یک قطره عذاب جهنمه که 70 بار رقیق شده. خب جهنم اینجور چیزیست، وقتی که میگوییم سید و شهدا سفینه تون نجاته، یعنی یک کشتیست که هر کس به این چنگ بزنه به جهنم نمیرود، یعنی نجات از عذاب، نجات از آتش، نجات از غضب و سخط خداوند. آتش جهنم یک نوع تضاد توش هست، لهم من فوقهم عذاب و من تحتهم عذاب، فوق و تحت، از بالا و پایین می سوزه. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللهب انها ترمی بشرر کالقصر کانه جمالت صفر ویل یوم ذل المکذبین. اگر عذاب جهنم توش تضاد هست، وقتی میگوییم امام حسین علیه السلام سفینه النجاته، یعنی آدم رو از این تضادها میرهاند، یعنی دیگه آدم دنبال تضاد نیست. تضاد آدم گاهی عصبانیه گاهی خوشحاله، یه نوع تضاده. یه ذره علم داریم یه مقدار زیادی هم جهل داریم، اینم یه نوع تضاده. گاهی غضب میکنیم گاهی خرسند میشیم، اینم یه نوع تضاده. گاهی با عفت و گاهی بی عفت، اینا تضاده هاست تو زندگیمون. امام حسین که سفینه تون نجاته، یعنی دیگه آدم را فقط به علم، به بصیرت کامل، به عفت کامل، به شجاعتی که دیگه ترس همراهش نباشه، به اینجور چیزا میرسه، یعنی از تضاده ها میرهاند. نکته بعدی اینه که این نجاتی که در واقع دین برای انسان می‌آورد، یعنی دین اومده کاری بکنه که ما به عذاب، به هلاکت مبتلا نشویم، عذاب مراتب داره، عذاب درجات داره. یه نوعش این بود که گفتم که یک قطره جهنم رو به این دنیا آوردند و 70 بار رقیقش کردن شد این آتش. یه معناش اینه ها، حدیثی هست میفرماید که اگر کسی برود توی بهشت، وقتی که حالا تو هر درجه بهشتم باشه، وقتی میبینه یه نفر یه درجه از من بالاتره، مثلا فرض کنید شما میرید بهشت انشالله درجه 1000 بهشتید، میبینید یه نفر درجه 1001 میگید اون چرا شده 1001 من شدم 1000، میگن اون بنده خدا بنده شما عمر کرده، بنده شما کار خوب کرده، بنده شما هم کار بد کرده. همه چیز عمر شما و اون مساوی، فرقتون اینه. مثلا اون یک بار یه لا اله الا الله بیشتر از شما گفته، یا یک بار یه صلوات از شما بیشتر فرستاده، اون شده. او شده 1001، شما شدید 1000. این شخصی که حالا 1000مه، وقتی اون 1001 رو میبینه دا چنان آه میکشه که اگر در قیامت مرگ بود، کل اهل محشر از قصه آه این دق میکردند. نه اینکه خودش ها، کل اهل محشر از قصه این دق میکردند. ولذا هر کی بهشت بره آخرش میبینه یکی از من بالاترین آهو میکشه دیگه. این یه معنای اون آیه شریف است که خوندم، این من کم لا واردوها. یعنی شما هر جای بهشت بری آخرش میبینه یکی از شما بالاتره. تنها کسی که هیچ کس رو بالاتر از خودش نمیبینه رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام. بقیه همه آهو میکشن. وقتی بنامونه اینجور آه بکشن، بعد از مدتی، حالا یا همون لحظه یا هزاران سال بعد، و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانن، بعد از مدتی یه کاری میکنیم که شما دیگه نفهمی کی از شما بالاتره. اگه بهتر عمل کرده بودی کجا بودی، اینو از شما میگیریم که دیگه نفهمید، وقت بهشت برای شما بهشت میشه دیگه، وقت قصه نمیخورید. سید و شهدا علیه السلام که میگوییم سفینه تون نجاته، یعنی اینکه از مراتب مختلف عذاب انسان را نجات میدهد. ممکنه یک کسی عذاب نداشته باشه، مثل همین آقایی که گفتم، اینکه تو بهشت است و درجه 1000مه، این الان عذاب اونجور جهنم نداره، اما این آهو که داره، این قصه رو که داره که چرا اون دعا رو اون میخون من نخوندم. میگن یه آقایی دید که یه کسی داره میمیره، آدم بسیار خوبی هم بود، رفت عیادتش. همین که رفت عیادتش، اون که داشت میمرد بنا که گریه بکنه، گفت که شما که خیلی آدم خوب بودی، گناهی هم که نداری، برای چه گریه میکنی؟ گفت به غیرتم برمیخوره، میبینم شما زنده اید، شما لا اله الا الله بگویید، من بمیرم دیگه من نتونم لا اله الا الله بگم. یه معنای نجات امام حسین علیه السلام و سفینه تون نجات بودن اینها. یعنی انسان وقتی میره بهشت میبینه یکی از من بالاتره، من اون لا اله الا الله نگفتم. سید الشهدا انسان را نجات میداد از این آه کشیدن، یعنی اون ذکر را، اون صلوات را، اون دعا را سید الشهدا علیه السلام به شما هم تفویض میکنه، به شما هم مرحمت میکنه. یعنی یه مرتبه نجات، نجات از درکات جهنمه، و یه مرتبه نجات اینه که از درجات پایین بهشت به درجات بالاتر بهشت ارتقا میبخشه. این حالا چند مصداق از نجات، حالا مصادیق دیگرش انشاءالله فردا شب عرض میکنم. و اما جمله از مصیبت سید الشهدا علیه السلام، امام حسین طبق بعضی از روایات قتیل العبره یا قتیل العبرات، یعنی کشته شده عشق و کشته برای عشق. نه به این معنا که سید الشهدا علیه السلام شهید شد که برای او عشق بریزیم، بلکه به این معنا که سید الشهدا علیه السلام شهید شده و برایش عشق ریخته می شود، نه اینکه به این خاطر او شهید شد. و عزای امام حسین هم باید در موقعی باشه که، یعنی وقتی کسی عشق می ریزه برای امام حسین، تعجب آفرین باشه. یعنی دیگری که نگاه میکنه بگه اینا چشونه که دارن عشق می ریزن برای امام حسین. امام باقر علیه السلام پول داد برای او در منا عذاب گیرند، عزاداری کنند. چرا امام باقر نفرمود تو عرفات برای من عذاب بگیرید، نفرمود تو مشعر، فرمود تو منا بر من عذاب بگیرید. حالا شاید ها یه علتش این بود چون منا جای عیده، جای شادیه، عید قربان است و روزی که هم مردم دیگه کار اونچنانی ندارن، دو سه روز تو عرف توی منا هستن. عرفات و مشعر موقت کنه، تو منا روز عیده، روز شادیه. امام باقر میفرماد اون موقع که روز شادی مردمه بشینید بر من گریه کنید، که هر کسی بگه امروز که روز شادیه اینا چشونه دارد. سید و شهدا علیه السلام رو باید اینجوری برش گریه کرد، یعنی اون موقعی که دیگران شادی میکنند اون موقع اشک بریزیم و تعجب دیگران برانگیخته بشه که ببینن امام حسین علیه السلام چه بود. سید و شهدا وقتی که داشت به طرف کربلا تشریف می آورد به قصر بنی مقاتل رسید. اونجا خانه و قصر عبدالله ابن حر جعفی بود. سید و شهدا یکی از اصحابش رو فرستاد، فرمود که برو با ایشون صحبت بکن، بگو اگه حاضر بیاد کربلا همراه ما باشه. این یار امام حسین علیه السلام اومد به او گفت که ابا عبدالله شما رو می طلبه. گفت که خدا می دونم، اصلا من از کوفه آمدم بیرون به خاطر اینکه نمیخواستم کشته بشم، اصلا میخواستم تو جنگ وارد نشم، نه به نفع امام حسین نه به ضرر امام حسین. همینجور که این صحبت رو کرد و آقام اومد و خدمت امام حسین عرض کرد، سید و شهدا خودش بلند شد آمد پیش عبدالله ابن حر جعفی. عبدالله احترام کرد، بالای مجلس بالای اتاق را خالی کرد، اشاره کرد که سید و شهدا علیه السلام تشریف بیاره اینجا بنشین. میگه وقتی ابا عبدالله نشست به قدری چهرش نورانی بود که چشم من رو پر کرده بود و چیزی که رقت من را برمی انگیخت بچه های خردسالی بود که دور ابا عبدالله می چرخیدن. امام حسین علیه السلام شروع میکنه به این عبدالله ابن حر میفرماید که آقا تو خیلی گناه داری، گناه زیاد کردی، آیا میخوای توبه بکنی؟ عرض که یا عبدالله چگونه توبه بکنم؟ فرمود که بیای کنار ما. عرض که یا عبدالله من جزء کسانی که تو کوفه نامه برای شما نوشتند و دعوت کردن، من جزء اونا نبودم، ولی الانم نمیخوام به نفع شما باشم نه به ضرر شما، جان خودش برش مهم بود. عرض که یا ابا عبدالله فقط یه اسب خیلی خوبی دارم، شمشیریم دارم، اینا رو تقدیم میکنم خدمت شما. امام فرمود حالا که جانتو دریغ میداری مالتم نخواستی. بعد سید و شهدا اینو فرمود، فرمود تو یه خیرخواهی بر من کردی، خیرخواهیتم این بود که گفتی اسب تو میدی یا شمشیر تو میدی، منم یک خیرخواهی برای تو بکنم. حالا که همراه ما حاضر نیستی به کربلا بیای، لااقل این اطراف هم نباش. عرض کرد که چرا؟ فرمود چند روز دیگه میشه صدای هل من ناصر ینصر، من بلند میشم، اگر کسی صدای من رو بشنود و پاسخ ندهد خدا او رو به رو تو آتش جهنم میاندازه. الله لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأوليائك المقربين وبإمام زماننا يا الله. یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. پروردگارا تو را به آبروی ابا عبدالله سلام الله علیه قسمت می دهیم عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما، همه ماها را از همه گناهان مصون و محفوظ بدار، برکات مادی و معنویت را بر همه مسلمانان بر همه شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام نازل بفرما، نصرت و یاری خودت را بر مسلمانان مظلوم و محروم غزه بر علیه این دشمن صهیونیستی نازل بفرما. پروردگارا شهدای عزیز و گرانقدر امام امت امام شهیدان و اموات جمع حاضر را غریق رحمتت بفرما. به مقام معظم رهبری سلامتی و طول عمر کرامت بفرما. به اون چه که رضای خودت هست همه ما را موفق بدار. صلی الله علی محمد و آله.